الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلواتی نهت بفرمید. بحث که خدمت سروران دیشب گزارشی از اون را ارائه کردیم راجع به منشأ دین، گفته شد که در فضای کسانی که در موقعیت دینی نیستن، ملحدین، منکرین دین، اینا یه نوع نظریه پردازی کردن. اونایی که قائل به ادیان و الهی بودن حقیقت دین هستن طور دیگه‌ای نظر دادن. بعد کسانی که پیش فرضشون این مسئله بود گفتن که دین منشأ علل مختلفی مثل علل روحی روانیه، مثل فردی به نام ویلدورانت هم یه همچی معنایی را میگه. البته ایشون میگه به خاطر کثرت افرادی که به دین معتقدن باید دین را در یکی از غرایز بشر، غرایز فطری جستجو کرد، اما در نهایت حرفش همون حرف سایر ملحدینه، چون غرایز بشر را در حد همون جهل و ترس و اینا معنا میکنه، یعنی غرایز غیر انسانی. ترس میدونین مشترک بین انسان و حیوان، همینطور بعضی چیزای دیگه مشترک دیگه، حیوان هم میترسه انسان هم میترسه. اون چیزی که انسانیت انسان اقتضا میکنه دین طلب میکنه، وگرنه دین برای حیوانات هم میامد. توجه فرمودین هر جا نیازی باشه، تشنگی باشه، محاله که آب و رفع نیاز کنندش نباشه، محاله، جز محالات، چون برمیگرده به عدم حکمت الهی. مثلا به ما استعدادی داده باشه یا نیازی در ما گذاشته باشه یا تمایل و گرایشی باشه و اون طرف پاسخش نباشه، تمایل به حق. چرا؟ چون برمیگرده به این که خود قوه، استعداد، توان و نیاز یک امر اعطائیه، اینا یک مرتبه ای از وجودن، یه مرتبه ای که یه سرش عدمه یه سرش وجوده، یعنی یک چیزی را ندارد، یک، اما توان داشتنش را دارد. اون نداشتنش بالفعل الان نداره. مثلا یه بچه کوچولو قوه وهم استعدادش رو داره ولی بالفعل نداره تا یکم بزرگتر بشه. قوه عاقله رو، تعقل رو نداره اما استعدادش رو داره که مثلا قوه تعقل کردن باشه، که حکما بهش میگن مثلا عقل حیولانی. بعد گرچه این قوه یعنی نداشتن اون امر بالفعل، ولی خودش که دیگه بالقوه نیست، خود قوه، خود استعداد که استعدادی نیست، واقعا هست. به همین خاطر که این استعداد به اون فعلیت میرسه، در حالی که اون کسی که این استعداد را نداره این فعلیت را هم نداره. بنده و شما هم پرواز نمی کنیم، یک جوجه مثلا فرض کنید که کبوتر هم پرواز نمی کنه، ولی او قوه پرواز رو داره، ما قوهش هم نداریم. اینه که ما هر کاری هم بکنیم مثل اون نمیتونیم پرواز کنیم، ولی اون پرواز میکنه. در نداشتن هر دو مشترکیم، ولی در داشتن قوه مشترک نیستیم. پس خود قوه یک امر وجودیه. خب اگر وجودی او داده شده، مفید وجود حق تعالی است و اعطاء وجودش هم به حکمته. بعد اگر که قوهی باشه، استعدادی باشه، نیاز هم در عبارت دیگه ای از همون استعداده ها. نیاز، شما چرا به چیزای احساس نیاز میکنین؟ چون استعداد و توانش در شما هست، میخواین که اون محقق بشه. اگر چیزی هیچ گونه قوهی در شما نداشته باشه، هیچ گونه تحریک و هیچ گونه نیازی هم در شما به وجود نمیاره. مثل همون مثالی که گفتم، شما نیاز به مثلا پرواز کردن هیچ وقت در خودتون به این معنا که پر بزنین نمیبینین، مگر یه خیال پردازی کسی بکنه. یا نیاز به این که مثلا فرض بفهمید بتونین از دیوار مثل مورچه راه برین بالا، اصلا احساس نیازش هم نمیکنین، چون نه قوه شو دارین نه اصلا وجودتون به اون سمت سیر میکنه. قوه و توان وجود انسان را و توجه انسان را ولو فی الجمله به اون جهت جلب میکنه. اگر مثلا فرض کنید که یه لباسی باشه به اندازه عرض شونش مثلا 20 متر باشه، از این ور تا اون ور، قدش هم 40 متر، هیچ وقت ما احساس نیاز نمیکنیم اینو بپوشیم، هیچ وقت حسرتش هم نمیخوریم که چرا اینو من ندارم، چون نه نیاز بهش دارم نه توان رسیدن به اون مرحله رو دارم و بعد نیازش هم ندارم، پس بهش میل و گرایش هم ندارم و الاخر. و بعدم از نداشتنش، نه از داشتنش دنبالش هستم که داشته باشم و نه اگر نداشته باشم دنبال اینم که کسبش کنم، و نه اگر نتونستم کسب کنم از نداشتنش حسرتی میخورم. درسته؟ حال بهشتی ها تو بهشت اینطوریه. تو بهشت درجات وجود داره، توجه فهمیدین؟ درجات بالا و پایین. بعد شما تو این دنیا که باشین، مثلا فرض کنین در یک درجه از ثروت، از قدرت، از علم و دانایی، از مدرک تحصیلی، از شهرت، از امکانات مالی، اینا هستین. فوق شما هم کسان دیگه هستن که اینا رو دارن. حالا یکی در تمام اینها از شما بالاتره یا در بعضی از جهات. بعد ممکنه که، یعنی حتما اینطوریه، آدم نسبت به اون چیزی که بالاتره، خب حالا ممکنه که ثروت براش مهم نباشه اما جمال براش مهم باشه، جمال مهم نباشه، شهرت، مقام، علم، هر چیزی. در اون چیزی که براش مهمه اگر کسی را بالاتر از خودش ببینه، اولا در اون چیزی که مهمه دوست داره به اون پله های بالاترش بره، احساس نیاز میکنه، بعد حرکت و تلاش هم میکنه، بعد اگر برسه هم خوشحال میشه، نرسه هم ناراحت میشه، به کسی هم که بالاتره و به اون نتونسته برسه یا قبطه میخوره اگه انسان مؤمنی باشه، یا حسد میورزه اگر آدم غیر متخلقی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه تو این دنیا قوه و استعداد باقیه، تا شما زنده هستین توان دارین. توان نه یعنی قوت و نیروها، قوه یعنی یه اصطلاح فلسفیه، یعنی امکان رسیدن به چیزی که الان نداره آدم. همون استعداد. استعداد یعنی چی؟ یه طرفش نداشتنه، یه طرفش داشتنه. من استعداد تحصیلی دارم، یعنی الان مثلا استعداد اینو دارم فرض کنید که دیپلم بگیرم، یعنی الان دیپلم را ندارم اما امکان و استعداد گرفتنش را دارم. چون تو این عالم قوه هنوز هست، استعداد هست، تا مرگ نیاد فرد استعداد داره، با این توضیح بعد این ویژگی ها برقراره: حسرت از نرسیدن، خوشحالی از رسیدن، حرکت برای رسیدن، احساس نیاز در جهت اون شی و الاخر. با مرگ هر کسی به وجدان خودش مییابد که من دیگه توان و استعداد برای اینکه حالا یه چیز دیگه‌ای به دست بیارم ندارم. با مرگ آدم مثل ملائک میشه. ملائک هم استعداد ندارن، یعنی هرچه دارند و هرچه میتونستن داشته باشن از ابتدا بهشون داده شده، یک، و هرچه هم بهشون داده نشده اصلا نمیتونن داشته باشن، یعنی هر کار بکنن نمیتونن چیزی رو که ندارن به دست بیارن. اینی که مقام و مکان و مکانتشون ثابته. و ما منا الا وله مقام معلوم، هیچ کدوم از ما نیست الا اینکه جایگاه مشخصی دارد. بنابراین ملائک نه با عبادت بالا میرن، نه با عبادت نکردن به فرض پایین میان، البته اونا همیشه عبادت میکنن. بالاخره ملائک رشدی ندارن، در همون درجه‌ای که خلق شدن هستن، چون هرچی میتونستن داشته باشن از ابتدا بهشون داده شده، فعلیت محضن، قوه نیست، توان نیست. بنابراین حسرت هم نمیخونن ملائکی که پایین ترن نسبت به ملائک بالاتر، تلاش هم نمیکنن که به اون ملائک بالاتر برسن. عباداتشون تکوینیه. در بهشت هم افراد که وارد بهشت میشن فعلیت محضن، یعنی دیگه مییابد که من هیچ قوه‌ای ندارم که بخوام تغییر بکنم، به یه چیزی برسم. وقتی که این رو مییابه مثل اون ملائک میشه. بهشتیان سراسر بهشت براشون عبادته، اما نه عبادت مثل عبادت‌های دنیا برای کامل‌تر شدن، برای بهتر شدن، برای رفع نقایص یا برای ارتقاء درجات وجودی. اینطور نیست. ذاتشون عبادت میشه، یعنی عبادت میشه جزء اصلی وجودشون. مثل اینکه یه وقتی شما یک آینه یک آهن زنگار گرفته رو هی این رو صیقل میزنین در مقابل خورشید، دارین این کار رو انجام میدین تا این چی بشه؟ تا نور پیدا کنه. درست شد؟ نور بتابد توش. هر چی صیقل میزنین میزان نور شدتش، درجه نوری که این بازتاب میکنه بیشتر میشه، تا یک جایی که دیگه بیش از اون آهن امکان صیقلی شدن و آینه شدن نداره، نهایت درجه آینه شدن. بعد از اون به بعد این نورش بیشتر نمیشه، همونیه که هست. بستگی داره که چه میزان نور درش تابیده، همون را عیناً مثلا بازتاب میده. بعد به میزانی که بازتاب میده دیگه از اون به بعد بازتابش با عمل بیشتر نمیشه، بازتاب میده دیگه، چون ذاتش شد آینه. آینه کارش چیه؟ نور منعکس کردن، نورانی بودن و نورانی کردن. ولی قبلا این ذاتش اینطوری نبود، با زنگار زدائی اینطوری شد. وقتی که شد دیگه حالا نور رو منعکس نمی کنه که باز به یک چیز دیگه برسه. در بهشت اصلا ذات بهشتیان شده موجودات عبد، به نهایت عبودیت میرسن، موحدین محض، تجلیات اون کمالات حق تعالی. خب هر وقتی که داره کمال حق را تجلی میده دائم داره ذکر میگه، دائم در حال ذکره، کمم نمیشه، قابل مثلا محدودیت هم نیست، بالاتر هم نمیرن، همون هم بزرگترین کارشونه دیگه. بعد چون هم استعداد دیگه اونجا نیست، فرد میفهمه که من این لباس 20 متر در 40 متر برام بزرگه، اصلا حسرتش هم نمیخوره که کاش این رو داشته باشم. حسرت مال این دنیاست. این که نه اینکه بهشتی نمیفهمه فوق درجه او درجاتی نیست، چون در بهشت دو تا مطلب هست، هم درجات هست، یک یعنی میفهمه که هم رتبه امام حسین نیست، کر و کور که نیست در بهشت، میفهمه اولیایی دارد و این هم رتبه اولیایش نیست، این یک. از طرفی حسرت هم نمیخوره. جمعش به همینه که عرض کردم، چون اصلا اون چیزی که فوق اون مرتبه وجودی خودش هست هیچ قوهشو نداره، وقتی هم قوهشو نداشت نه احساس نیاز بهش نمی کنه، می فهمه یه چیز خوبیه ولی او دیگه طلبش نمی کنه، می فهمه بالاتر از وجود خودشه. مثل این که ما میفهمی عقاب تیز پرواز خیلی کار جالبی داره میکنه تو آسمان، پرواز میکنه، میفهمیم جالب خوبه ولی حسرت نمیکشیم که آه کاش که مثلا یه همچی چیزی بودیم. البته این مثالی که گفتم با مثال بهش خیلی فرق داره، ممکنه بالاخره یکی همچی حسرتی را تو اینجا بر اساس قوه خیال خودش بخوره، ولی اونجا قوه عاقل است و متن واقع و حقیقت محض، برای این چیزی هم به عنوان حسرت نداره. بگذاریم. پس ادیان که خودشون را خواستن عرضه کنن گفتن که ما از کجا آمدیم و چرا آمدیم و شما هم چرا به ما گرایش دارید. غیر متدینین هم، ملحدین هم که یک جبهه کلی واحد هستند، همشون بر همین اساس و بر اساس یک بی‌انصافی علمی، بر خلاف وجدان خودشون، چون یافت میکنه آدم که خدایی هست. قبلاً سالای پیش گفتیم مثلا خداوند را خود خدا میفهمد، مثلا جزء بدیهیاته که اگر کسی خدا را قبول نداشته باشه میتونین شما مارک دیوانگی بهش بزنین. اینو گفتیم ولی خب باز یک اشارهی بکنم. ببینید اگر یک نفر بیاد اینجا بگه که این ساختمان رو کی درست کرده، عجب ساختمان جالبی، چه طراحی. قبلا اینو بگم، کی به یه نفر میگن دیوانه، مجنون؟ وقتی که افکارش از هم گسیخته باشه، مثلا، یا بر اساس اون افکار از هم گسیخته رفتارهای خیلی غیر طبیعی بروز بده از خودش، یا حرفهای خیلی عجیب و غریب و غیر واقع بزنه. درسته؟ مثلا بیاد بگه عجب شب مثلا آفتابی داریم الان ما، و منظورش کنایه و استعاره و اینا نباشه، واقعا میگه چه آفتاب سوزانی بود، خیلی اذیت شدن. میگن دیوانه است دیگه. بدترین نوع جنون اونایی هن که اینقدر افکار از هم گسیخته باشه که بدیهیات را مختل باشه، فهمش نسبت به بدیهیات مختل باشه، یعنی امور پیش پا افتاده فهمی. حالا تو مملکت فرق نمی کنه، اسلامی باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، لائیک باشه، هر جا باشه همچی فردی رو میگن دیوونه. حالا یه فردی بیاد بگه که این ساختمان رو کی درست کرده، کی ساختن اینو، بگه کی؟ هیچکی، خودش ساخته شده. نمیگن دیوانه است؟ واقعا هم اعتقادش این بود، هیچی نبود یه دفعه همجوری شد بدون علتی. یا بگه که خودش ساخت، خود ساختمونه خودش ساخت. یا بگه که یک کسی که هیچ کس نبود بر اساس اتفاق اینو ساخت. میگن دیوانه است دیگه. نسبت به یک ساختمان جزئی اگر کسی اینطوری حرف بزنه، مارک جنون بهش زده میشه. نسبت به کل، حالا کل ساختمان عالم رو با هم شما ببینین، میگن خب عالم ماده به یک انفجار بزرگ برمیگرده. قبول، فرض میکنیم درست، دو تا ذره بودن که به هم خوردن، اون انفجار بزرگ پدید آمد. دو تا ذره با حجم تقریبا صفر و جرم تقریبا نزدیک به بی‌نهایت به هم خوردن، بعد این انفجار پدید آمد و عالم ایجاد شد. سوال میکنیم که این دو تا ذره از کجا آمدن؟ میگن یه ذره بود دوتا شد. باشه قبول، یه ذره اول از کجا آمد؟ خودش رو ساخت؟ از هیچی یه دفعه شد؟ انکار خدا مصاحبه با جنون. اینه که قرآن میفهمد ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. حالا من لازم نبود که اینو به یک ذره برسونم ها، ولی چون میگن پیدایش عالم از اون ذره اولیه است، گفتم این ذره چه ذره جالبیه، وزنش تقریبا نزدیک به بی‌نهایت و حجمش هم در حد اپسیلونه، چه ذره جالبیه، کی درستش کرده؟ هیچکی، خودش. لازم نبود به این ذره برسه، شما چون کل نظام کیانی رو با هم میتونین نگاه کنین، کل این ساختمان همش با هم، اجزا که همدیگر به وجود نیوردن. بعد پیش فرض تمام این نظریه پردازی ها راجب منشأ دین این است که خدایی نیست. یه بار دیگه عرض کردم علوم انسانی موجود بر اساس یک جنون پای گذاری شده، جنون نفی خدا. چیزی که هم عقل به بداهت میفهمه بدیهی ترین از چیزی که میفهمه، و هم نفس و قلب به بداهت اولین چیزیه که مییابد. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، در نفس فطرت وقتی که فجور و تقوا هست، شما ببینید به چند واسطه قبلش خود خدا هست. چون فجور و تقوا یعنی چی؟ عوامل قرب و بعد از حق. خوبی بعدی چیه؟ حق باید باشه که تا قرب و بعد از حق معنا داشته باشه. وگرنه تکمیناً که هیچ کار، هیچ چیز فجور نیست، هیچ چیز هم تقوا نیست. اگه شما قرب و بعد از حق را لحاظ نکنیم، هیچ چیز که تقوا نمیشه. البته روشن‌تر از اینم تو همین آیه فطرت دیگه میفهمد که فأقم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله. اصلا خلقت خدا یعنی آینه رو به حق درست کردن که جمال حق توش بیفته. این رو تو آیه چیزم داریم، تو آیه میثاق، اونم از آیات مشکله قرآن نسبت به بحث انسان و عوالم وجودی انسان. آیه اخذ میثاق یا همون الست یا زر یا ذریه اینطور میفهمد که و از اخذ رب بکن من بنی آدمه، خداوند پروردگار تو اخذ کرد، گرفت از بنی آدم، نه از آدم. این مشهور شده که از حضرت آدم مثل ذره هایی از پشتش کل نسلش بیرون آمد. البته مستند به یک روایت هم هست این معنا، ولی این روایت را به این معنا نمیتونیم بپذیریم، چون نمیفهمد و از اخذ رب که من آدمه من زهرهی ذریتهو، از حضرت آدم از پشتش ذریهش را خارج کرد. میفهمد و از اخذ رب که من بنی آدم، یعنی همه بنی آدم جمع، من ظهورهم از پشتشون ذریتهو ذریهش را همه را خارج کرد از پشت همه. خیلی این تصویر مشکلی داره، این که یعنی چی این کار. فعلا به این تصویرش اصلا کار نداریم، چون عقل خودمونم توش میلنگه. جز آیات مشکله قرآن. اجمالا فقط این را بدانید که این مشکل را پیدا میکنه. از پشت شما ذریه شما رو بخوان در بیارن، میشه که مثلا از پشت پدر بزرگتون بخوان ذریهش رو در بیارن. از ذریه همه رو از پشتشون در آورد دیگه. خدا من بنی آدم من ظهوره ذریتهم. اتفاقا جالبه، نمیفهمد من الناس که حضرت آدم هم جزءش بشه، از پشت همه در میارن جز حضرت آدم. بعد اگر از پشت پدر بزرگ شما بخوان ذریهش رو در بیارن، یک ذریهش میشه پدر شما، یک ذریهش هم میشه شما دیگه. نفهمده فقط فرزندان بلا فصل، که ذریه یعنی آنچه از پشت این فرد بیرون میاد. خب پس یک بار شما از پشت پدر بزرگتون بیرون آمد، دو باز همین معامله با پدر شما هم انجام شده دیگه، همه انسان هم دیگه از پشت پدر شما باز دوباره شما اونجا چی میشین؟ اخراج میشین. یعنی به تعداد نسل ها میخواد یه فرد تکثیر بشه بیرون بیا. معنا غیر از این معنای اولی است. کار نداریم، این تیکش شاهد عرض ما نیست. و از اخذ رب که من بنی آدم من ظهورهم ذریه، ذریه ها خارج شدن، همه انسان ها به صورت ذریه اونجا هستن، به صورت ذریه هستن، این بچه هن، کوچولو هن، نمیدونم ذره هن، اینا نیست اینطور. و اشهدهم علی انفسهم، بعد که همه رو خارج کرد همه رو شاهد گرفت بر خودشان، و اشهدهم شاهد گرفت اونها را علی انفسهم، بر خودشون، یعنی هم شاهد خودشونم هم مشهود خودشونم، یعنی جعلهم شاهدین علی انفسهم، اونا رو گفت خودتون رو مشاهده کنین، مشاهده کننده خودشان، مشاهده شونده خودشان، گفت خودتو ببین. خب عالم هم عالم شهوده، عالم شهود، مشاهده هر چی نگاه میکنه حقه، خطا توش نیست. بعد تا اونها رو بر خودشون شاهد گرفت، یه دفعه بدون حتی اینکه یه قاله این وسط بیاره، میفهمد الستو به رب بکن، من رب به شما نیستم. این چه ربطی داشت به اشهدهم علی انفسهم؟ اشهدهم علی انفسهم دیگه، خودشو نگاه کرد، بعد میگفت آیا شما مثلا انسان نیستین؟ درست شد؟ تعجب فهمیدین چی شد؟ ببینید یک ماشین را به خودش نشون بدین، بعد بگین تو ماشین نیستی، بعد ازش بخواین سوال کنین، وقتی خودشو نگاه میکنه ازش چی میپرسین؟ آنچه مشاهده کرده رو دیگه. میگه من تو رو به خودت نشون دادم تا بفهمی که یک ماشین هستی، تو رو به خودت نشون دادم تا بفهمی یک درختی، شما رو به خودت نشون دادم تا بفهمی شما کی هستی، مثلا انسان، گل سرسبدی. و اشهدهم علی انفسهم، نمیگه الستم مثلا خلقی، الستم مثلا به مثلا احسن المخلوقین، الستو، اونو به خودش نشون داد، از خود خدا، خدا داره از خودش سوال میکنه، مگه خدا رو بهشون نشون داد که میگه من اینجوری هستم یا نه؟ چون استفهامش هم استفهام اقرار گرفتنیه، میگه دیدی من خدا هستم یا نه؟ کی این سوال با این مشاهده جور در میاد؟ وقتی که وقتی در خودش نگاه کرد، چی ببینه؟ خدا ببینه. و نه سوال، سوال به جایی، نه جوابش بله است. از باب مثال بعضی از اهل معرفت این مثال را زدن که یک آینه ای باشه، بعد شما این آینه رو سرش رو خم کنیم، مثلا آینه هم عقل و شعور داره، شما جلوی آینه وایستادین، آینه ای که از خودش هیچی نداره، مقصود از آینه هم این شیشه و جیوه و اینا نیست، مقصود از آینه در لسان تعبیرات فلسفی و حکمی و عرفانی اون تصویر تو آینه است، یعنی اون حالت از خود هیچی نداشتن که باعث میشه بعد اون صاحب صورت جلوه‌گر بشه در این. بعد شما جلوی آینه وایستادین، سر آینه رو خم کردین، میگین خودتو ببین، شاهد خودت باش، خودت را مشاهده کن، تا بگین چه میبینی، میگه چی میبینم؟ تو میبینم. مثلا تا هم نداره، کافی سر خم کنه ببینه من تا، نه اینکه من تو هستم و من خدا هستم، من هیچم و تو همه چیزی. و اشهدهم علی انفسهم، بدون تخلل یک قاله، بدون که حتی یک قاله اینجا باشه، یعنی شهود همان اقرار به ربوبیت حق، همان همه نیستند آنچه هستی توی، اونجا عالم شهوده، یعنی خدا در درون هستی و خصوصا به جامعیت در درون انسان حضور داره، همه جا رو پر کرده، به جامعیت در انسان هست، درون و برونش پر شده. رق الزجاج و رقت الخمر فتشابه و تشاکل الامر، این آبگینه خیلی شفاف و بی کدورت و بی رگ است. این خمر داخلش هم خیلی شفاف و بی رگ و بدون مثلا کدورت. این دوتا هر دو شبیه همه و این منشه اشتباه میشه. فتشابه الامر فکأنها خمر ولا قدح. گویی که همه خمر است. این نگاه میکنید اصلا همش تو شیشه، همش خمره دیگه. کجا شیشه است؟ سر تا پاش نگاه میکنین پر از خمره. اگر نبود حس لامسه ما، اون آینه صاف جا برای این نمیذاش که خودش دیده بشه. میفهم هر کی نگاه میکنه اونه دیگه. فکأنها خمر ولا قدح. گویی فقط اینجا خمره. وکأنه قدح ولا خمر. و یا بگو که همش قدح است. آینه صاف همه هستی برای خدا. ما با خطا، با گناه، با غفلت آینه رو کدر کردیم، صاحب صورت رو الان نمیبینیم. و الا هستن کسایی که همین الان میبینند و قالو بلای خودشون رو، هستی را میشنوند. همین الان قالو بلا الستو برب بکن. چون که در یک زمانی نبوده که مثلا 100 سال پیش، 1000 سال پیش، 10000 سال پیش اتفاق افتاده باشه بگیم گذشت و رفت. این قالو بلا فوق زمان است، یعنی همیشه هستی در جریانه و همیشه اون بلا هست. خب پس خداوند هم بدیهی عقلیه، اون کمال بی نهایت، هم بدیهی وجودیه، هم اصلا غیرش اصلا وجود نداره. به یک کسی گفتن خدا را به من نشون بده، گفت تو غیر خدا را به من نشون بده، دست یه جایی بذار خدا نباشه تا من بگم خدا کجاست. از شدت حضور و شدت ظهور مخفیه برای ما، یکی از علتاش اینه. عمیت عینون لا تراک علیها رقیبا. کور است آن چشمی که تو را دائم مراقب خود نمی‌بیند. متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک. کی غائب شدی که من دنبال یه چیزی بگردم که تو رو باش پیدا کنم؟ و متا بعدت و کی دور شدی که بخوام من با یه چیزی به تو نزدیک بشم؟ به هر جا بنگرم کوه و تل و دشت، نشان از قامت رعنات بود. این حقیقت توحید را حضرت ابا عبدالله با اون دم مسیحایی مسیحا کنش برای تمام اون کسایی که در رکابشون آمدن ارائه کردن. اصحاب سید الشهدا به کمال رسیدند و شهید شدند تو نصف روز. بعضی از این اصحاب اصلا مسیحی بوده، تسلیس داشته، اصلا نمیفهمیده خدا چیه. تو دو سه روز اینجوری شد. چی شد اینا اینجوری شده؟ بعضی هاشون مثل حور بودن، مثل حور. بعضیشون زبیری بودن، یعنی طرفدار امیرالمومنین نبودن. بعضیشون عثمانی بودن. اینطور نبود که اینا همشون شیعیان خالص، همه حبیب نبودن که. مثل حبیب انگشت شمارن. ولی اینا نفوس پاک آماده بودن، راه را فهمیدن و گوهر رو یافتن و گفتن به هیچ قیمتی از تو جدا نمیشیم، اونم کار خودش را کرد. الحمدلله رب العالمين.